بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. معرفة إيمان که میگیم، ایمان در واقع دو شأن دارند. یک شأن تشریعی که جانشین پیغمبر هستند، کلامشون در احکام شرع و اونچه مربوط به امور دینی است حجت، و خود این البته به دو بخش تقسیم میشه، یکی به احکام و محتوای دین و یکی به حکومت الهی و اطاعت امر، که تعبیر میشه به افتراز طاعت یا حکومت یا ولایت به معنای خاصش. این بحث ها معمولا از همون صدر اسلام تا به حال مطرح بوده و عمومیت داشته، چون خود امام دعوت بخواد بکنه مردم را به راهی که خدا پسنده، وظایفش رو بشناسن، تا نگه من چنین مقامی دارند و مردم نپذیرن، نوبت نمیرسه به اون این که بتونه اون وظیفش را به عنوان کسی که دارای چنین مقام تشریعی هست انجام بده. به هر حال این دو بخش را، چه به معنی حکومت اسلامی و چه به معنی حجت بودن کلام ایشون در امور دینی و تشریعی، مجموعاً گاهی اینجور تعبیر میشه که منصب تشریعی امام یا مقام تشریعی امام، الفاظ مشابه اینا. ولی در بعضی از روایات و اینا مطالبی هست که با از سنخ دیگری است. گاهی توی بعضی زیارت ها و اینا هم اشاره به اون مقامات شده. در روایاتی به عنوان سری از اسرار یا بطنی از بیوت بطون آیه و روایت بیان شده، و این از مسائل عمومی که بین فرق مختلف مورد بحث باشه و امام ادعا کند و در مقام اثباتش برمیاد و تا بتونه وظیفه امامتش را ادا بکنه، این مقامات خاص اونا نیست. در بین اینها گاهی تعبیراتی شده که قابل فهمتر است، یعنی کسانی که خیلی معرفت کاملی ندارن، ذهنشون ساده است، عمق نداره، معرفتشون نسبت به امور معنوی و اینها ضعیفه، این تعبیرات زودتر میپذیرن، میتونن بپذیرن و آشنا باشند باشند. یکی کلمه نور که در بعضی روایات تعبیر شده که خدای متعال نور ما را قبل از نور حضرت آدم آفرید، و این نور در صلب حضرت آدم بود تا رسید به صلب ابو طالب و عبدالله. اینجا این دو بخش شده، یک نورش در شد نور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، و یکی شد نور امیرالمؤمنین و فرزندانش. خب این تعبیر، این که نورشون را خدا آفرید و اینا، این خیلی سخت نیست پذیرفتنش. حالا ولو نداریم ما نور چیه، چه جور آفریده شده و چه تأثیری در بعدها داره، ولی اجوانا خیلی ابا از قبول نداره ذهن ساده متوسط. ولی گاهی هست که تعبیرات از این هم سخت‌تر هست. اگر بخوایم ما این موضوعات به تفصیل بحث کنیم، اگر ارزش داشته باشیم و معلوماتشو بویی از اینا برده باشیم، بحث‌های طولانی می‌طلبه. ولی اجمالاً یک مقدمه کلی را عرض می‌کنیم که ورود در این بحث ها اقتضا می‌کنه که به عنوان مقدمه یک مطلب کلی را ما بپذیریم. و اون اینه که غیر از این عالم محسوسی که باش سر و کار داریم و از اجسام و توابعش آفریده شده، عوالم دیگری یا عالم دیگری نه دیگری هست که این محدودیت هایی که در این عالم هست و تضاهم هایی که در اینجا هست و اینا اونجا نیست، لااقل در این حد نیست. عالم دیگری است که فوق عالم ماده هست. این تعبیر باز قابل فهمتر هست. در اون عالم حتی چیزهایی که واقع نشده و صد سال دیگه مناس فاقه میشه به یه نحوی اونجا وجود داره، حضور داره، خودش حالا باز به حسب ترتیب تعبیراتی که برای تفاهم به کار میره، خودش یا نورش یا ظلش و تعبیرات از این قبیل. ولی به هر حال حقیقتی است و وجود داره و کاشف از چیزهایی است که بعدا از در این عالم اتفاق بیفته. و اجمالاً در عرفیات گفته میشه عالم ماورای طبیعت. البته ماورای طبیعت میشه براش مراتبی فرض کرد که روح انسان هم و حتی در ابتدای مراتب وجودش هم اون مرتبه رو داره، مرتبه برزخی. ولی به هر حال علل اجمال یعنی محدودیت عالم ماده رو نداره. حتما برای درک یه چیزی باید حضور داشته باشه، همزمان باشه، نزدیک باشه به بدن، نمیدونم چشم توان درکش داشته باشه و الی آخر. اینا نیست. یه جور موجوداتی هستند که بخشی از اونها دست کم حکایت داره از اون چه در این عالم ماده اتفاق میفته، یا قبلا یا بعدا یا الان وجود داره، همه خبر ندارن. ولی دیگه این تقیدات این که همزمان باشه، نمیدونم نور باشه تاریکه نباشه، یا نمیدونم این چیزها رو دیگه نداره. فی الجمله این رو باید بپذیری. اگر کسی مادی صرف باشه و خدا هم را بگه یک موجود جسمانی است روی بالای عرش نشسته، اونطور که نقل میشه از ابن تیمیه و بعضی کسان دیگری، اونا نمیتونن این حقایق را بپذیرن. ولی حالا غیر از مسلمان ها، اونایی که معتقد هستن و بالاخره غیر از اینکه خدا را میدونن مادی نیست و اینها، و کما بیش فرشتگان را، فرشتگان اعلان را، فل جمله میتونن بپذیرن که در عالم مخلوقات میشه یه عالمی باشه که وجودش کاملتر برتر از وجودهای مادی باشه، حتی یه نفع اشرافی بر اونا داشته باشه، یا حتی یک نوع علیتی در وجود اونا باشه. اجمالا میگن عالم ماورای طبیعت. اگر کسی اینو نپذیرفت، همونطور که عرض کردم، یا توان فهمش رو نداشت، یا در اثر ظاهربینی ها و کوتاه فکری ها اصلا وجود رو مساوی با ماده میدونست، یعنی ماتریالیست بود در واقع. طبعا اینا رو دیگه برای اونا نمیشه گفت که بگیم نور پیغمبر، نور امام قبل از خلقت آدم آفریده شده. وقتی میگیم نور، فکر میکنم مثل یک شعاع نور خورشید بود مثلا. وقتی که نمیتونه برای فهم و نمیدونم سوال و جواب و نمیدونم یا علم به چیزهای بعدی و اینا را درک بکنه. اینا عرض کردم که برای این جور مطالبی که مربوط به عالم فوق طبیعت هست، اینها همه احتیاج دارن به پذیرفتن چنین مطلبی که عالم وجود غیر از این که عالم وجودی و عالم ربوبی اونها از ماده و مادیات منزه است، در مخلوقات هم موجوداتی از مخلوق هستن، واقعا درک دارن، حب و بغض دارن، اراده دارند، اینا، ولی خواص ماده و تزاهمات مادیات را ندارند. فی الجمله باید این را بپذیریم. اگر اینا پذیرفتیم، وقت این فرضها به عنوان یک فرض محتمل و معقول قابل تر هست راش. که اگر یک موجودی باشه در یک عالمی فراتر از عالم ماده، اما اصلا نسبت زمانی با ماده نداشته باشه. وقتی نسبت با زمانی با ماده نداره، نمیشه بگن زمانش قبل بود یا بعد، اصلا زمان نداره. و اگر گفته بشه قبل از این عالم آفریده شده و هست، باز معناش قبلیت زبانی نیست، یعنی اون هست که وقتی عالم ماده آفریده میشه میبینه هست. موجود مادی اگر اون را ارتباط پیدا کنه میبینه هست. اون وقتی که من هم آفریده نشده بودن این بود، نه اینکه وقت ظرف وجودش باشه، این تطبیق میشه بر عالم زمان. هر بخش مهمی از عالم زمان را با اون بسنجیم که نوع یه جزء کوچکی سر. خب این یه مطلب، یک فرض مقبولی میشه برای اینکه اصل عالم ماورای طبیعت را پذیرفته. خب ممکنه اینجور باشه. مطلب دیگری مطرح میشه که میشه یک موجود در چند تا از این عوالم وجود داشته باشه با مراتب مختلف. یعنی این عالمی که فوق عالم ماده است، خودش عوالم طولی باشه، چند عالم باشه. و نسبت هر عالم پایین تری نسبت به عالم ماده بالاتر، مثل عالم طبیعت میمونه نسبت به اون مرتبه نازله ما فوق طبیعت. خب اینم هیچ برهانی نداره. من نفیش وقتی پذیرفت که میشه موجودی باشد که خارج از ظرف زمان باشد، مخلوقی باشد خارج از ذهن شده. پس مهم اونه که به نحوی تصور کند که آل زمان مثل یک مرزی داره. این مرز حالا حتما لزومی نداره که قابل اندازه گیری طولی و عرضی باشه، که اونجا دیگه تمام میشه. مرز فرضی، مرز وجودی، و اون چه بر فوق اون هست، مخلوقی که این ویژگی های زمانی و این تضاهمات را ندارد، اونجا اون نسبتش با همه چیزهایی که در این عالم واقع میشه مساوی باشه. یعنی نشه بگن این زمان در یک زمانی احاطه داشت بر این، در یک زمانی نداشت. برای تشبیه خیلی نازلی که افراد ساده بخوان کم کم آشنا بشن با اینجور مفاهیم و اینجور عوالم، میشه مثلا این فرض کرد که ما یک دایره ای رو فرض کنیم، یک دایره محیطی، دایره طبعا محیط برای سطحی خواهد بود. در درون این سطح چیزهای جابجا میشن، بالا پایین میرن، در یک خط واقع میشن، یکی اول، یکی وسط، یکی آخر، گاهی جاشون رو تغییر میدن. اما وقتی به محیط میرسه هیچ کدوم از اینها نسبت احاطی بر اون محیط ندارن. اون نسبت احاطی بر همه اینها داره، اما اینا هیچ کدوم نه نسبتی بر احاطه ندارن، بلکه بسیار ذرات ریزی حساب میشن در درون یک وجود. اگر این را یه خورده باز کردیم و روی مثلا تخت سیاه، روی کاغذ، در درونش چیزهای مقدم و آخر کردیم با رنگهای مختلف که اینا جا به جا میشن، اما اون دایره ای که برای حالات اینا داره هیچ تغییری نمی کنه. و میشه گفت اون دایره فوق همه ایناست. فوق همه ایناست یعنی محیط داره. کم کم از این راه ها ذهن آشنا بشه که بتونه سنجیدن یک موجود متغیر را با موجود ثابت درک بکنه. این قدم اولیه است برای فهموندن چنین رابطه‌ای بین دو مخلوق مفروض. اون وقت اگر بعد فرض کنیم که یک دایره وسیع‌تری باز احاطه داره بر اون دایره اول، باز خود اون دایره اول نسبت به دایره دوم همین حکم داره. یعنی حتی میشه فرض کرد این دایره در درون دایره دومی بچرخه، دور خودش، دور مرکز خودش، که البته مرکز دایره بعدی هم خواهد بود. پس ما غیر از اون چه مرکز دایره اول هست و چیزهایی که دورش قرار گرفته، قطعه ها و قطعه‌هایی که دورش فرض میشه، غیر از همه اینا یه دایره دیگه پیش کرد که نسبت به دایره اول همینه. و حدی که بگیم بیش از این دایره فرض نمیشه، حدی فرض دلیلی نداریم برای این معدودیت. خب حالا اگر ما به جای این دایره بگیم مرتبه وجود، در بین مراتب وجود مراتبی هست که نسبت به مراتب پایین‌تر احاطه دارند و نسبت به مراتب بالاتر محاط هستند. اون وقت میشه گفت که یکی از این دوائر نور اهل بیت است. حالا اولیش و آخریش فعل جمله میخوام بگیم تصور معقول است. اینجور نیست که بالاخره هر چیزی یا مقدم است یا مؤخر زمانه. و میشه یه موجودی باشه که نسبت زمانی با موجودات زمانی نداشته باشه. اون وقت اون کسی که این تعبیر را درباره مراتب وجودی اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین به کار برده که خدا نور اونها را قبل از نورهای دیگر آفرید، این فهمش آسان میشه. وقت اگر در خود نور اومدیم تقسیم بندی کردیم، گفتیم نور هم یه وقت نور ماه هست، یه وقت نور خورشیده، یه وقت نور خورشیدهایی است که ده ها و صد ها برابر بزرگتر از خورشید ما هستن، تا هر اندازه ثابت بشه که هنوز حدی برای اینا هست ثابت نشده. هر به خورشید هایی که یکی از یکی دیگه بزرگتر باشه. اینا کمک میکنه به این که ما بفهمیم میشود یک موجود مخلوقی رابطه ای داشته باشه با مخلوقات متدرج و دارای تقدم و تأخر زمانی ولی خودش زمانی نباشه. و اگر گفتیم این را پیاده کردیم روی مراتب وجود و در جای خودش هم اثبات کردیم که مراتب طولی وجود مراتب علی و معلولی هستند، هر مرتبه پایین تری نازله مرتبه بالاتر است. وقت باز این قابل فهم خواهد بود که اگر بین ذات وجود مقدس الهی، البته بین گفتن و اینا با مصادره هست، با عالم ماده عوالمی از نور باشه، هر کدوم که به نزدیکتر هستن به وجود الهی اون علیت نسبت به دورتری داره. خب اگر تا اینجا اومدیم ما میتونیم فرض کنیم که بین خدا و بین عالم ماده مخلوقاتی هستند که واسطه در خلقت دیگرانه. معنی واسطه در خلقت روشن میشه. خب پس اگر ما با چند مقدمه اثبات کنیم که عالمایی هستند که بهره یعنی محدودیت های مادیت را ندارند و اجباراً برای اینکه به اونها اشاره کنیم میگیم عالم نوری هستن و اینها از نظر شدت و ضعف فرق دارن و به یک لحاظی میشه اینها را تقسیم کرد به پنج عالم یا هفت عالم یا ده عالم. پس دیگه داره به اینکه ملاک تفاوت رو چی بگیریم. اونهایی که در با مراتب عالی تن نور هستند نسبت به پایین تر علیت خواهند داشت و به یک معنا واسطه در خلقت خواهند بود. این مقدمات رو که بیانش و اینها خیلی آسان نیست و من سعی کردم با بیان کوتاهی اینا را اشاره کنم، مقدمه میشه برای اینکه ما اگر دلیلی داشتیم بپذیریم که نور پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین در یک مرتبه عالی از وجود قرار داره که ما غیر از خدا چیزی بالاتر از اون سراغ نداریم و به همون ترتیبی که گفتن مراتب وجود مراتب طولی هر مرتبه بالاتر علیت داره نسبت پایین تر و به یک معنا وساطت در خلقت پایین تر داره، میشه بگیم که نور اهل بیت واسطه در خلقت ما هست. این ربطه به مسئله تشریع و واجب است و اطاعت و این اعتباریات رو داره. یا این امر تکوینی است. اگر یک موجودی در این عالم بخواد وجود پیدا کند، باید از اون مجرا بگذرد یا اون وسایط را تنزل پیدا کند تا برسد به مرتبه مادی. خب حالا اگر یک کسی امام را فقط به همون معنا میشناسه که انسانی است، در یک زمانی از پدر و مادری خلق شده و طبعا وجودش متأخر از اونهاست در طول زمان، ولی به هر دلیلی خدای متعال این را راهنمای دیگران قرار داده و اسمتش هم را ضمانت کرد. این معرفت تشریعی به امام حاصل شده. ما که نمیخوایم حالا امامت مثلا حضرت نوح را اثبات کنیم، امامت این 14 معصوم را میخوایم اثبات کنیم. اگر ثابت شد که این 14 معصوم همین انسان های مادی هم هستن، انسان هم در یک زمانی، ولی اونقدر پیش خدا مقام داشتند و ارزش داشتند که خدا اونها را وسیله هدایت دیگران، وسیله تکامل بعدیشون قرار داده. اگر این را پذیرفتیم، هم روایت نور و نبیه که و اینها را پذیرفتیم و هم مقام امامت و این که یعنی ما مذهب حق و مذهب اهل بیت را داریم در مسئله امامت. اما این میمونه که اونها نور اونها قبل از خلق عالم آفریده شد، این یعنیش. بله، بعضی ها که خیلی مشکلشونه وجود غیر مادی را درک میکنن، گفتن ممکنه قبلیت و قبلیت به شرف باشه. یعنی ما اگر بخوایم موجودات را از نظر شرافت دستبندی کنیم، شرف اونها از همه بیشتره، لذا مقدم است بر اونها تقدمن به شرف. گاهی تو کتاب‌های فلسفی و اینا هم تقدم به شرف و اینا ذکر میشه. به این وسیله توجیهی کردند که نور اونا قبل است، یعنی قبلیتاً به شرف. کسان دیگه هم یه توجیهاتی کمابیش به اندازه ظرفیت ذهنی و فهمی خودش کردند که نه وقت ما اجازه میده و نه اهمیت اون توجیهات به حدیست که در این شرایط محدود ما بتونیم به اونها بپردازیم. اگر یک کسی معرفت پیدا کرد، فرض به این عالمی که مافوق عالم طبیعت هست و برای اونها یک مقام نورانیتی حقیقتا در اون عالم، منتها تقدمن بالوجود نه تنها به شرف قائل شد، این مقامی از مقامات تکوینی اهل بیت را شناخته که البته مقام بسیار ارزشمندی است و برای افراد عادی معمولا میسر نیست. برای کسانی که با حکمت متعالی بیشتر آشنا هستند و مراتب وجود و رابطه بین این مراتب و اینها را فی الجمله آشنا شدند، پذیرفتن این مشکل نیست. اما بدون اینها مشکل است. و حد اکثر باید با همون مثال ها و اینها مطلب را تقریبه به ذهن کرد، مثال دایره و محتوای دایره. و شبیه این مثال ها پیدا بکنیم. به هر حال اصل این مسئله یک حقیقتی است، اما همه این حقیقت را نشناختند و شرط اسلام پذیرفتن این حقیقت نیست، برای اینکه لیاقت ده ظرفیت درکش اصلا ندارد، حتی به صورت علم حصولی، حتی به صورت تصور اکثر مردم اصلا ظرفیتش ندارد. ولی این حقیقتیست اونا دارند و کسانی که این حقیقت را به نحوی از آنها درک کرده باشه، بر دیگرانی که چنین ظرفیت ندارد خیلی برتری داره، کمال بیشتری داره و میشه اثبات کرد که قرب بیشتری به خدا پیدا کرده، مراتبی از قرب را طی کرده و سایر مسائلی که از این دست و از این مقولات واقع میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.